أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والمستند في ذلك أما أن الأب يرث جميع المال مع انفراده. بحث در تفاصيل إرث طبقات و طبقه اول بود. احکامش عرض شد در جلسه گذشته. در این جلسه مستندات اون احکام خونده می شود که بعضیاشون مطلب چندانی ندارن، از رو عبارت میخونیم تا برسیم به مستند شماره 5 که مفصل است. و اما ان الاب یرث جمیع المال ما انفراده فلعدم کونه ذا فرض. عرض شد که اگر پدر تنها باشد کل مال را ارث میبرد. خب دلیلش روشنه، چون با نبود ولد پدر فرض نداره و قرابتی ارث میبره. قرابتی هم که یعنی خلاصه سهم حد مشخصی نداره، هرچی هست را بهش میدیم. و معه فیرث به قاعدت و اول الارحام. و معه یعنی وقتی که ذا فرض نباشد پس ذیل قاعده و اول الارحام قرار میگیره، از باب قرابت ارث میبره. و حیث لا مشارک له حسب الفرض، و چون رفیقی شریکی خلاصه نداره در طبقه اول تنهاست، فیلزم استحقاقه للجمیع، پس علل قاعده باید همه مال را مستحق باشد و بش بدیم. از اون ور در مورد مادر هم گفتیم اگر تنها باشه کل مال را میبره، منتها یک سوم را بالفرض میبره و دو سوم باقی مانده را قرابتن. اینم نکتش روشنه. و اما ان الامه ترث جمیع المال مع انفراده، مادر همه مال را ارث میبره اگر تنها باشد. چرا؟ فلان لها الثلث بالفرض و الباقی بالقرابه، به خاطر اینکه یک سوم را فرض میبره و ما بقی را از باب قاعده اولو الارحام. و اما حالت انفراد الابوین و ما بعدها فامرها واضح. فروعات بعدی که گفتیم اگر پدر و مادر تنها باشند، خب گفتیم که یک سوم را به مادر میدیم اگر حاجبی یعنی دو برادری نباشد، و ما بقی را به پدر میدیم. ولی اگر حاجبی باشد برای مادر ولا اولادی نیست، ولی اگر برادرانی باشند با شرایط، اینجا یک ششم به مادر میدیم و پنج ششم باقی مانده به پدر میرسه. فاما ان للابن المنفرد تمام ترکه بالقرابه، اگر پسر تنها باشد کل مال به این آقا پسر میرسه از باب قرابت. چرا؟ فلانه لا فرض له، چون پسر کلا صاحب فرض نیست. فیرث جمیع المال به قاعدت و اول الارحام، کل مال به این پسر میرسه از باب قاعده اولو الارحام. و اما ان للبنت المنفردته تمام ترکه، تمام ترکه ایضا، اگر یه دونه دختر داشته باشیم باز کل مال به این دختر میرسه، لکن نصف مال از باب فرض به این دختر میرسه و نصف دیگر از باب قرابت میرسه. فلان لها النصف بالفرض والباقی بقاعدته و اول الارحام، نصف از باب فرض و باقی باقی مال هم از باب قاعده و اولو الارحام. و اما انه عند اجتماع الابن بل والبنت یقسم بینهما للذکر مثل حظ الانثیین، اگر پسر و دختر با هم جمع باشند، یعنی زیدی از دنیا رفته هیچ وارثی نداره جز یه پسر و یه دونه دختر. خب عرض کردیم که پسر دو برابر دختر میبره، تقسیم میشود مال بین این پسر و دختر، اما برای مذکر است مثل بهره دو مؤنث، یعنی دو برابر خلاص مؤنث. دلیل فلعدم الفرض لهما، چون در صورتی که پسر و دختر جمع بشوند دختر دیگه فرض نداره، پسر که از اساس فرض نداشت دختر هم با وجود پسر فرض نداره، لذا یرثان بالقرابه، از باب قاعده اولو الارحام ارث میبرند. اما یقسم بینهما طبقا للقاعده المذکوره، تقسیم می شود بین این دختر و پسر طبق قاعده اولو الارحام که البته در مورد اینها قیدی داشت و اون این که مذکر دو برابر مؤنث را می برد. و اما ان للابنین المنفردین تمام ترک بالسویه، باز اگر دو تا پسر تنها باشند کل مال به اونها میرسه. چرا؟ فلانه لا فرض لهما، باز پسرها که فرضی ندارن. فیرثان ذالک به قاعدته و اول الارحام، کل مال به این دو پسر یا بیشتر میرسه از باب قاعده اول الارحام و به سویه بین خود تقسیم میکنن. و اما ان للبنتین او البنات المنفردات تمام المال بالسویه ایضا، اگر دو دختر یا چند دختر تنها باشند، یعنی اینکه پسری در کنارشون نباشه پدر و مادری هم برای میت نباشد، خب اینجا هم کل مال به این دختران میرسه، منتها دو سوم را بالفرض میبرند و اون مابقی را هم قرابتن میبرند. کل مال را در حقیقت در عمل بالاخره بین خود به سویه تقسیم میکنند. فبه اعتبار ان للبنتین فسائدن الثلثین بالفرض، بخاطر اینکه برای دو دختر یا بیشتر دو سوم بالفرض است و مابقی هم از باب قاعده اولو الارحام به اونها میدیم. و یقسم على جمیع و به سویه، کل این باقی و اون دو سوم فرض به سویه بین این دختران تقسیم می شود. و اما انهم مع اجتماع البنین والبنات یقسم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر پسران و دختران با هم جمع باشند تقسیم می شود بین اینها، منتها باز مذکرها دو برابر مؤنث ها می برند. دلیل فلانه لا فرض لهما، باز به خاطر اینکه فرضی وجود نداره، پسران که از اساس فرضی نداشتند دخترها هم با وجود پسر فرض ندارند، بل یرثان بالقرابه، از باب قرابت ارث می برند. و یلزم تقسیمه طبقا للقاعده المذکوره، باید تقسیم بشود مال بین اینها طبق قاعده اولو الارحام که باز نسبت به اینها قیدی داشت و اون قیدش این بود که مذکرها دو برابر مؤنث ها ارث میبرند. و اما مسئله بعدی این بود که گفتیم نوه ها و اولاد اولاد به جای پدر قرار می گیرند، به جای پدر مادر خود قرار می گیرند. از چه جهت؟ از دو جهت، هم از جهت این که با پدر مادر میت همزمان ارث می برند، یعنی همانطور که اگر میت پدر و مادری داشت و پسر و دختر بی واسطه ای داشت، اینا همه با هم ارث می بردن، هم پدر و مادر می برد هم پسر و دختر می بردن. حالا همچنین اگر میت پدر و مادر دارد اما پسر و دختر بی واسطه ندارد، با واسطه دارد، یعنی نوه دارد، اینجا هم نوه ها مثل پدر مادر خودشون که بشن اولاد میت، اینا با پدر مادر میت جمع میشن و همه با هم ارث میبرن. نقش دومی که بچه های بی واسطه داشتن چی بود؟ این بود که حاجب نقصان پدر مادر بودن، یعنی سهم مادر را از یک سوم میبردن به یک ششم. نوه هم همین نقشا دارن، یعنی اگر کسی از دنیا رفته، پدر مادرش هست، اولاد بی واسطه نداره ولی نوه داره، باز به مادر یک سوم نمیدیم، یک ششم میدیم، چون این نوه ها حاجبن. دلیل چیه؟ میفرماید این نظر نظریه مشهور و معروف بین اصحاب است، ولی جناب شیخ صدوق در این مسئله مخالفت کرده و ایشون فرموده پدر و مادر اگر در کنار نوه ها قرار گرفتند و اولاد بی واسطه ای نداشتیم برای میت، اینجا دیگه به نوه ها چیزی نمیدیم، کل مال به پدر و مادر میرسه. چرا جناب شیخ صدوق؟ میفرماید چون الاقرب یمنع الابعد، با وجود پدر و مادر که نزدیکترند به میت، چیزی به نوه ها نمیرسد. اما بعد از شیخ صدوق عمده فقهای بزرگوار این نظریه شیخ صدوق را نپذیرفتند و مرحوم محقق حلی تعبیری که دارند اینه، میفرماید هو متروکن، یعنی این رأی شیخ صدوق مورد عمل قرار نگرفته و نوه ها همزمان با پدر و مادر میت ارث میبرند. دلیل مشهور چیه؟ دلیل مشهور یکی اطلاق کلمه ولد هست، چون قرآن داره که ولأبویه لکل واحد منهما السدس، تا میاد ان کان له ولد، اگر ولد دارد به پدر مادر یک ششم. خب کلمه ولد اطلاقش قطعا شامل نوه نبیره ها میشه. خب حالا که با وجود ولد به پدر و مادر یک ششم میدیم، حالا که با وجود نوه نبیره ها به پدر و مادر یک ششم میدیم، ما بقیه رو به چه کسی بدیم؟ قرآن میگه به پدر و مادر با وجود ولد یک ششم بدید، خب ما بقیه چه کنیم؟ بدیم طبقه دومی؟ معلومه که طبقه دومی ارث نمیبره با وجود طبقه اولی، پس معلوم میشه ما بقیه رو باید بدیم به همین نوه ها. علاوه بر این روایات خاصه هم داریم. در مقابل مرحوم شیخ صدوق هم ادله‌ای برای خود دارد. دلیل اول شیخ صدوق قاعده الاقرب یمنع الابعد که مشهورم قبول دارن، پدر مادر به میت نزدیکترن، اصل این قاعده را مشهورم قبول دارن. اما مشهور این قاعده را در قضیه پدر و مادر میت و نبه ها قبول نکردن. چرا؟ میگن چون روایت خاصه داریم، به خاطر همون دلیلی، دو دلیلی که الان عرض کردیم. این دلیل اول شیخ صدوق و جوابش. پس دلیل اولش شد چون قاعده الاقرب یمنع الابعد داریم و پدر مادر به میت نزدیکترند تا نوه ها، لذا به نوه ها چیزی نمیدیم. جواب مشهورم اینه، اگرچه ما فل جمله این قاعده را قبول داریم، اما در خصوص پدر و مادر میت و نوه ها نمیپذیریم، به خاطر اینکه دلیل خاص داریم. دلیل دوم جناب شیخ صدوق روایات خاصه هست. مضمون این روایات اینه، دقت بفرمایید. مضمون روایات اینه که نوه ها به جای پدر مادر خود میشینند، یعنی به جای همون واسطه میشینند، که زمانی که پدر مادر خودشون نباشند، یعنی اولاد بی واسطه نباشد، ولا وارث غیرهن، و وارثی هم غیر این نوه ها دیگه نباشد. خب شما از این جمله چی برداشت میکنید؟ یه بار دیگه بخونیم. نوه ها زمانی سهم پدر مادر خود را میبرند که اولا پدر مادر خودشون نباشه، وارث دیگری هم نباشد. یعنی چی؟ یعنی اگه وارث دیگری باشد دیگه به نوه ها چیزی نمیدیم. خب پدر مادر وارثن، پس با وجود پدر مادر میت که وارث دیگری برای میتند، دیگه به نوه ها چیزی نمیدیم. چه جوابی میدید آقای ایروانی از این روایت؟ میفرماید که نسبت بین این روایت که شیخ صدوق بهش تمسک کرده و روایاتی که مشهور برای ادعای خود تمسک کردند، عام خاص من وجهه. عنایت بفرمایید. اول مثال غیر بحث خودمون رو بزنیم. فرض کنید دو روایت میاد از معصوم. یک روایت میگه اکرم العلماء، یک روایت میگه لا تکرم الفساق. روایت اول میگه واجب عالم را اکرام کنی، روایت دوم میگه حرام است فاسق را اکرام بکنی. این دو دلیل نسبتشون عام خاص من وجهه. بین عالم و فاسق نسبت عام خاص من وجهه. یعنی چی؟ یعنی یک نقطه اشتراک دارن، دو نقطه افتراق دارن. در یک نقطه درگیرن، در دو نقطه کاری به همدیگه ندارن. نقطه افتراق اکرم العالم، عالم عادله. در عالم عادل دلیل اول میگه اکرامش کن، دلیل دوم کاری بهش نداره. چون دلیل دوم میگه فاسق را حرام اکرام بکنی، و کاری به عالم عادل ندارد. پس این نقطه افتراق اکرم العادل، اکرم العالم. از این ور لا تکرم الفساق، اینم یه نقطه افتراقی دارد که اون دلیل اول کاری بهش نداره. فاسقی که جاهله، عالم نیست. فاسقی که جاهل هست، دلیل دوم میگه حرام اکرامش کنی، دلیل اول میگه من ساکتم در مورد اون، من حرفی ندارم، من در مورد علما حرف میزنم، اون که اصلا عالم نیست، پس من کاری به اون ندارم. پس در این دو فرد ما مشکل نداریم، یک عالم عادل، دو فاسق جاهل. این دو تا حکمشون برای ما روشنه، ما عارضی هم نداریم. اما یک فرد هست نقطه اجتماع این دو دلیله و اون عالم فاسقه. در عالم فاسق اینا درگیرند. دلیل اول میگه حرامه، چی واجب اکرامش کنی؟ چون عالمه. دلیل دوم میگه حرامه چون فاسقه. خب بالاخره این زیدی که هم عالمه هم فاسقه رو چه کنیم؟ واجبه یا حرامه؟ تعارض میکنن این دو دلیل. تعارض که کردن، در باب تعارض خواندید یا میخوانید انشاءالله که یا باید بریم سراغ مرجحات اگر داشتیم. اگر یکی از دو دلیل ما مرجحی داشت، خب به اون عمل میکنیم. اگر نداشت، هر دو دلیل از کار میفتن طبق نظر مشهور. باید بریم سراغ دلیل دیگه. فرض کن این دوتا اصلا نداشتید، بریم سراغ دلیل دیگه. اگه داشتیم نداشتیم، بریم سراغ اصول عملیه. حالا برگردیم در بحث خودمون. در بحث خودمون هم روایتی که مشهور بهش تمسک کردن با روایتی که جناب شیخ صدوق بهش تمسک کرده، نسبتشون عام خاص من وجهه. روایت مشهور اینه، میگه بنات الابن یرثن اذا لم یکن بناتن، نوه های دختری ارث میبرند زمانی که خود اون دخترا نباشند. از اون ور روایت صدوق چیه؟ روایت شیخ صدوق اینه: نوه ها زمانی ارث میبرند، نوه های دختری زمانی ارث میبرند که وارث دیگری نباشد. خب حالا بیام برای هر کدوم یه نقطه افتراق درست کنیم و یه موردم پیدا کنیم که درگیرند. اگر نوه دختری داشته باشیم، پدر مادر میت نباشد، دختر بیواسطه میت هم نباشد، در این مثال، ولی از طبقه های بعدی داشته باشیم، در اینجا طبق روایت شیخ صدوق ما مشکلی نداریم، چون میگه بنات الابن یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون، وارث دیگری هم نباشد. خب اینجا فرض اینه که این نوه ها تنهان. در مورد روایت مشهورم میگه که بنات الابن یرثن اذا لم یکن بناتون، اگر دختران نباشند به این نوه های دختری، خود دخترها یعنی دختران بیواسطه اگر نباشند، به نوه های دختری ما ارث میدیم. خب در یک مورد اینا با هم درگیرند. کدوم مورد؟ در جایی که پدر مادر میت وجود داشته باشند، طبق روایت مشهور ارث میبرند، چون روایت مشهور میگه اگر دختران نباشند به این نوه ها ارث بدید، اطلاق داره چه پدر مادر باشد چه پدر مادر نباشد. پدر مادر نباشد نقطه خلاصه افتراقشه، مشکلی ندارن. اما اگه پدر مادر باشد، این روایت مشهور میگه بهش ارث بدید، چون روایت مشهور کاری به پدر مادر نداره. روایت مشهور میگه اگر خود دختر نبود به نوه دختری بده، چه پدر مادر باشه چه نباشه. از اون ور روایت صدوق میگه نه، لا وارث غیرهن، اگه وارث دیگری نباشد، وارث دیگر شامل پدر مادرم میشه. در این فرضی که پدر مادر میت وجود داشته باشن، این دو روایت با هم درگیرن. در فرضی که پدر مادر میت نباشند، اون نقطه افتراقشونه، با هم درگیر نیستن. اما در فرضی که پدر مادر میت باشند، روایت مشهور میگه ارث بدید، روایت صدوق میگه ارث ندید. چه کنین؟ خب با هم تعارض میکنن. اگر مرجحی داشته باشیم میریم سراغ مرجح، اگر نداشته باشیم تعارض و تساقط میریم سراغ دلیل دیگر. خب مرجحی داریم یا نه؟ آیه روانی میفرماد ما یه آیه‌ای داریم در قرآن. آیه قرآن میگه اگر همین آیه‌ای که مشهور بهش تمسک کردن، لأبویه لکل واحد منهما السدس ان لم یکن له ورد ان کان له ولد، ببخشید، اگر ولدی داشته باشد، اگر میت ولدی داشته باشد به پدر و مادرش یک ششم بدید. که لازمه این آیه این است که خب ما بقیه یک ششم به کی بدیم؟ به خود نوه ها بدیم دیگه، به خود ولد بدیم. ولد یعنی خود نوه ها، بهشون ولد گفته میشه. این میشه مرجح روایت مشهور، میشه مرجح روایت مشهور، چون روایت مشهور ظاهرش موافق قرآن هست. هر روایتی هم که موافق قرآن باشه میشود معتبر و اونا ترجیح میدیم. ممکنم بگیم نه، چون این دو روایت نسبتشون به آیه یکسانه، دوتاشون با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، بعدش میریم سراغ دلیل آیه قرآن. یعنی قرآن را به عنوان مرجح بهش عمل نمی کنیم، بلکه بعد از اینکه این دو دلیل ساقط شدند به عنوان دلیل سوم میریم سراغ قرآن. عملا یکی نتیجه، عملا میگیم نوه ها ارث میبرند. منتها نتیجه روش علمی فرق میکنه. یک وقت هست میگیم این متعارضین تساقطا ساقط میشوند، بعد میریم سراغ آیه قرآن. یک وقت میگیم نه، اینا که تعارض کردن قبل از تساقط میبینیم یکیشون مرجح داره، روایت مشهور مرجح داره، مرجحش آیه قرآنه، آیه قرآن باعث میشه روایت مشهور اصلا از کار نیفته، ترجیح پیدا بکنه بر روایت صدوق و لذا به روایت مشهور عمل میکنیم. البته ثمراتی هم داره که شما ممکنه بگید خب عملا که یکیه، عملا شما دارید به نوه ها ارث میدید. چه فرقی میکنه که بگید این روایات از کار میفته و بعد میریم سراغ دلیل قرآن، یا اینکه بگیم نه، روایت مشهور به کمک آیه قرآن ترجیح پیدا میکنه و به روایت مشهور عمل میکنیم. ثمره داره، ثمرش اینجاست که اگر از این روایت مشهور از اطلاقش بتونیم استفاده های دیگری بکنیم، در صورتی که ترجیح داده بشود اون اطلاقش در جاهای دیگه به درد ما میخوره. ولی اگر تساقط کنه این دوتا روایت مشهور و صدوق بعد بریم سراغ آیه قرآن، دیگه از الفاظ این روایت مشهور، از اطلاقش، از قیودش دیگه استفاده های دیگری نمیتونیم ببریم. پس خلاصه این شد که بعد از اینکه این دو روایت تعارض کردن، یا آیه قرآن را مرجح قرار میدیم یا آیه قرآن را به عنوان دلیل سوم. خب سوال، چرا آیه روانه به صورت تردیدی بیان کردن که یا مرجح یا مرجع؟ مرجع که گفته یعنی این دو از کار میفتن بعد میریم سراغ آیه قرآن، چرا به صورت تردیدی گفتن؟ نکتش اینه که شاید، یعنی بستگی داره به نحوه استظهار ما، ممکنه کسی استظهار بکنه این دو روایت در عرض همان دو روایت اخص از آیه قرآن هستن. وقتی اخص از آیه قرآن بودن معنی نداره بگیم یکی موافق قرآن یکی مخالف قرآن هست، هر دو در عرض قرآن هستن، اخص از قرآن هستن، لذا تساقطا میریم سراغ عام فوقانی که همون قرآن باشه. اگر مرجح گرفتیم آیه قرآن را، میگیم نه، چون روایت مشهور مضمونش با ظاهر قرآن سازگارتره لذا این را به عنوان مرجح در نظر میگیریم. حالا بعضی نکات ریز هم داره که از روی عبارت عرض میکنیم. و اما قیام و اولاد الاولاد و این نزلو ذکورن و اناثن مقام آبائهم فی مقاسمت الابوین و حجبهم من اعلى السهمین الى ادناهما، اینکه اولاد اولاد اگرچه پایین بروند مذکر باشند یا مؤنث به جای پدران خود میشینند در دو جهت: یک، هم سهم با ابوین میت میشوند، و دو، حجب و مانع پدر مادر میشوند من اعلى السهمین الى ادناهما، سهم اونها را از یک سوم، مثلا یک سوم مادر را کم میکنن به یک ششم. دلیل: فهو المعروف بین الاصحاب و خالف فی ذلک الشیخ الصدوق، جناب شیخ صدوق در این مسئله مخالفت کرده و حکم باختصاص الابوین بالارث، و ایشون فرموده اگر نوه ها در کنار پدر مادر میت بودن به نوه ها چیزی نمیدیم. قال قدس سره: اربعتون لا یرثو معهم احدون الا زوجون او زوجه، چهار نفر هستن که با اونها کسی ارث نمیبره، کسی جمع نمیشه با اونها مگر زن یا شوهر. یک، الابوان، یک و دو، الابوان دو نفرن، الابن و البنت، یعنی با اینها کسی جمع نمیشه، یعنی نوه ها در کنار پدر و مادر قرار نمیگیرند. بله، زن و شوهر دیگه با همه طبقات جمع میشن. هذا هو الاصل لنا فی المواریث، اینها عبارات شیخ صدوقه. این یک اصل و یک قاعده کلی برای ما در کتاب ارث. فاذا ترک الرجل ابوین و ابن و ابنن و بنت و بنتن، اگر کسی از دنیا رفت پدر مادرش باشه و نوه پسری و نوه دختریش باشد، یه پسر از پسر یه دختر از دختر داشته باشه، فالمال للابوین، کل مال به پدر مادر میرسه، اونم للامه الثلث، یعنی اون نوه حاجب هم نمیتونن باشن، به مادر یک سوم میدیم و للاب باقی مانده رو میدیم که دو سوم باشه. چرا جناب صدوق؟ لأن ولد الولد انما یقومون مقام الولد، نوه ها زمان جای ولد را میگیرن، اذا لم یکن هناک ولدون ولا وارث غیره، زمانی نوه ها به جای بچه ها قرار میگیرن که خود بچه نباشه، هیچ وارث دیگری هم نباشه. اما ول وارثه هو ول اب و ول ام، اما در اینجا وارث دیگه داریم، پدر مادر هستن. و قال، ادامه عبارت شیخ صدوقه، و قال الفضل ابن شازان خلاف قولنا فی هذه المساله و اخطأ، جناب فضل ابن شازان که از فقهای بزرگ شیعه در قرن حدود سوم بوده، این برخلاف حرف ما گفته فی هذه المساله و اخطأ و اشتباه هم گفته. قال فضل ابن شازان چی گفته؟ ان ترک ابن ابنتن و ابنت ابنن و ابوین، اگر کسی یک پسری از دختر داشته باشه و یک دختر از پسر داشته باشه و ابوینش هم باشند، خودش از دنیا برود، فلل ابوینه از سدسان، به پدر مادر دوتا هر کدوم یک ششم میدیم، و ما بقی فلبنت لابن من ذالک الثلثان، برای دختری که نوه پسری بود یعنی از پسر میت بود دو سوم باقی مانده. این دو سلسان، سلسان کل مال نیستا، سلسان باقی مانده. ولابن البنت من ذالک الثلث، و برای پسر دختر میت یعنی نوه دختری که خودش خود این نوه پسره، ثلث. چرا؟ تقوم ابنت الابن مقام ابیها، دختر پسر به جای پسر میت میشینه، و ابن البنت مقام امهی، پسر دختر به جای مادر خودش میشینه. حالا شیخ صدوق میگه هاذا مما زل به قدمه، اینجا پای جناب فضل ابن شازان لغزیده، ان طریق المستقیمه و هاذا سبیل من یقیس. آیه صدوق گفته که شیخ جناب فضل ابن شازان اینجا قیاس کرده نوه ها را به اولاد، گفته که همونطور که اولاد حاجبن مثلا و ارث میبرن با پدر مادر، پس نوه هم ارث میبرن. این اعتراض و اشکال شیخ صدوق به جناب فضل ابن شازان است. و علق المحقق على رأی صدوق بقوله و هو متروک، مرحوم محقق هلی حاشیه زده بر نظر شیخ صدوق، فرموده هو متروکن، این نظریه نظریه ایست که مشهور ازش اعراض کردن. و زاد صاحب الجواهر ان بالامکان تحصیل الاجماع على خلافه، جناب صاحب جواهرم فرموده که چه بسا بتوانیم بگیم اجماع داریم بر خلاف حرف صدوق، میتونیم اجماع درست بکنیم بر خلاف فرمایش جناب شیخ صدوق. خب یمکن استدلال، ان شاء الله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.